حضرت آیت الله الوزبا مکارم شیرازی متظله العالی مورخه 24/7/1384 مطابق با 12 رمضان المبارک 1426 مکان مدرسه امیر المومنین زمان بعد از نماز ظهر عصر
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق. دومین سوره از سوره هایی که سه قسم در آن یاد شده است سوره صافات، و از یک نظر اولین سوره است به حسب ترتیب سوره های قرآن که پای قسم به میان آمده، و سوره هم سوره مکی است، و بسیاری از قسم های قرآن هم در سوره های مکی است. در اینجا تفاوت بین سوره های مکی و مدنی رو بد نیست عرض کنم. سوره هایی که در مکه نازل شده مکیه، سوره هایی که در مدینه نازل شده مدنی است. بیش از 80 سوره قرآن در مکه نازل شد و بقیه تا 114 سوره در مدینه نازل شد. ولی دو تفاوت مهم بین سوره های مکی و مدنی است. اول از نظر محتوا، سوره های مکی غالبا درباره مبدأ و معاد صحبت میکنه، درباره توحید، خداشناسی، قیامت، بهشت و دوزخ، یعنی ریشه ها رو داره درست میکنه. قاعدش هم همینه، چون دوران مکه دوران سازندگی ایمان بود و سوره هایی هم که نازل شد سوره هایی است که ایمان به مبدأ و معاد، خدا و قیامت رو می سازد. غالبا محتواش مبدأ و معاده. در یه حدیث داریم پیغمبر اکرم 10 سال در مکه روی یک شعار کار کرد، لا اله الا الله. 10 سال زحمت کشید تا لا اله الا الله جا بیفته. پایه اصلی هم همین هاست، توحید، خداشناسی، ایمان به قیامت، احساس مسئولیت، احساس مراقبت در مقابل خدا و احساس مسئولیت در برابر روز جزا. ولی سوره های مدنی نه، مسائل اجتماعی، مسائل مربوط به جنگ و صلح، مسائل اخلاقی، احکام، آداب، غالبا هم بعد از تشکیل حکومت اسلامی نازل شد، پیغمبر وارد شد، تشکیل حکومت اسلامی داد. و بسیاری از سوره های مدنی که در مدینه نازل شده ناظر به برنامه های حکومت اسلامی هم هست. این از نظر محتوا سوره های مکی مدنی چه تفاوتی داره. و اما از نظر آهنگ و چینش آیات، سوره های مکی آیاتش کوتاهه، لحن شدیدی داره. سوره های مدنی آیات طولانی تره و لحن آن ملایم تر. قرآن دارای فصاحت و بلاغته. معنی فصاحت و بلاغت این است به تناسب احوال آیات نازل شده. در ایامی که پیغمبر اکرم در مکه بود، دشمنان سرسختی بودند در مقابل پیغمبر، آیات کوبنده دا کوتاه. و در ایامی که آمد در مدینه اوضاع فرق کرد. من یه حساب کوتاهی کردم روی همین سوره صافات و روی سوره بقره. دقت کنید، سوره صافات 7 صفحه از این قرآنهای معمولی عثمان طه است، 7 صفحه کامل، اما 182 آیه داره در 7 صفحه. سوره بقره 47 صفحه است، اما 286 آیه داره، یعنی دو برابر هم نیست. صفحات سوره بقره 7 برابر سوره صافات تقریبا، اما تعداد آیات دو برابر هم نیست، چون آیات سوره صافات کوتاه. و طبیعت آیات سوره های مکی این است، به خلاف سوره های مدنی که آیات مفصلیه. به هر حال این سه قسمی که در آغاز این سوره صافاته، در انتهای قسم ها میبینیم قرآن رفته سراغ توحید، همون مسئله که در همه این سوره های مکی مطرح است. آخرش میگه ان الهکم لواحد، سوگند به این امور سگانه که خداوند شما یگانه است. و اما این سه قسم رو معنی کنیم. صافات یعنی صف کشندگان، صفا یعنی صف حسابی برای تأکید. سوگند به اونهایی که صف کشیدند و صفوف منظمی دارند. فزاجرات زجرا، سوگند به اونهایی که جلو مشکلات و مفاسد رو میگیرن، زجر میکنن، نهی میکنن. خلاصه تر کنیم، سوگند به بازدارندگان. فزاجرات زجرا همون بازدارندگان. فتالیات ذکرا، سوگند به اونهایی که ذکر پروردگار را پیوسته جاری میکنند. خب اشاره به کیه اینها؟ چش خاصی صف کشیدن، چش خاصی بازدارنده اند، چش خاصی مرتب ذکر خدا میکنند. سه تا تفسیر در اینجا هست. تفسیر اول اشاره به فرشتگانه که بیشتر هم تفسیر و مفسران پسندیدن. سوگند به فرشتگانی که صف کشیدند و آماده انجام مأموریت ها هستند. در این آدم فرشتگان فراوانی هستند، مأموریت های زیادی دارند. برای خدا مشکل نیست. اذا اراده شیئاً انما امره و اذا اراده شیئاً یقول له کن فیکون. همه چیزو با یه فرمان کن انجام بده. اما فرشتگانی انتخاب کرده، آدم اسباب رو چیده، برای اینکه این نشانه عظمت و قدرت بیشتر. گاه من عرض کردم اگر بچه همون روزی که نطفش منعقد می شود فردا متولد بشود برای خدا آسانه، اما عظمت خدا دیده نمی شود. ولی اگر در 9 ماه هر روز یه مرحله تازه، آفرینش جدید، خلقت نو مدارج طی کند، انسان ها پیعت به عظمت پروردگار می برند. خداوند هم در این آدم فرشتگان زیادی دارد، مأموریت های فراوانی دارند. بعضی هاشون فقط عبادت می کنند. و عجیب این است که از روایات استفاده میشه بعضی از ملائکه و فرشتگان از روز اول دنیا تا آخر دنیا یه سجده به جا میارن، بعضی هاشون یه رکوع. من نمیدونم چرا، اما ممکنه این باشه انسانهایی که مأمور به نماز و رکوع و سجود هستید و این نماز نیم بند انجام میدید، منتی سر خدا نذارید. خدا اگر عبادت بخواد، فرشتگان هستن از آغاز تا پایان یه سجود یه رکوع. عبادات شما خیال میکنید چه درجه ای از اهمیت دارد؟ اینا برای تربیت و پرورش خود شماست. جلال و جمال خدا که با اینها کم و زیاد نمیشه، حتی با عبادت فرشتگان. گروهی عبادت میکنن، گروهی مأموریت های دیگری دارن. مأموریت تدبیر این آدم، فالمدبرات امرا، مسائلی که در این عالم انجام می شود بخشهایی به وسیله فرشتگانه. گروهی مأمور قبض ارواح هم، گروهی مأمور آوردن پیام های الهی به پیغمبران هم که حالا اشاره به گروه هاش می کنیم. و صافات صفا، صف کشیدند و آماده مأموریت هم، خدا به اینها مأموریت بدهند و بالش. قسم به اینها، چرا مأمورانی هستند؟ گوش بر امر و چشم بر فرمان. و چون چنینن ارزش دارن، و چون ارزش دارن خدا به اونا قسم یاد کرده، فزاجرات زجرا، فرشتگانی هستند که حالت بازدارندگی دارن. آیات قرآن نشان میدهد که فرشتگان بسیاری از بندگان با ایمان و وقتی میرسن لغزشگاه، پدگاه، اینا رو نگهشون میدارن، به خطر میرسن اینا رو از خطر نجات میدن. من 3 آیه از قرآن رو اینجا برای شما بخوانم، این نکته مهمی هست. بعضی هم میگن خداوند شیطان آفریده است، ما تک و تنها موندیم. نه، در مقابل فرشتگانم به یاری شما فرستاده شدن. بله، فای عاطفه در اینجا مفصلان معنی قسم از اون فهمیدن، عطف بر قسم معنی قسم رو داره، مفصلان هم همین رو فهمیدن. من نگاه میکردم دیدم در قرآن مجید 68 بار الملائکه آمده، 68 بارم از شیاطین آمده. یعنی به همون اندازه که شیاطین به همین صیغه جمع در آیات قرآن آمده 68 بار، به همین اندازه هم الملائکه آمده. حتما یه حسابی در کاره. این حساب‌های عددی در قرآن میتوانن مسائلی رو برای ما فاش کنه. بگذرم، اما آیه اول، آیه 30 سوره فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه کسانی که بگن پروردگار ما خداست، استقامتم به خرج بدن، این دوتا خداپرستی و استقامت، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینا نازل میشه، نمیبینن اما امدادهای فرشتگانو میبینن، به اینها بشارت میدن لا تخافو، نترسی بندگان مؤمن با استقامت، تنها نیستید، ولا تحزنو، در مقابل مشکلات غمگین نشوید، و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، بشارت باد بر شما به این بهشتی که خداوند به شما وعده داده است، نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما با شما هستیم، نحن اولیاکم یعنی با شما هستیم، تماشاچی یا کمکتون میکنیم، نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، دارای ایمان و استقامت هستی و تسلیم هوای نفس و تسلیم تهاجم فرهنگی دشمن و ابزار شیطان نمیشوی، نحن اولیاکم، همه مؤمنانی که دارای استقامت هستن مشمول این آیه هستن، فرقی نیست در میان مؤمنان، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این دو شرط، نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، روز قیامت تنهاتون نمیذاریم، در دنیا تنها نمیذاریم، در لغزشگاه شما رو حفظ میکنیم، در مقابل دشمن امداد میکنیم شما رو. یه آیه نشان میدهد جمعی از فرشتگان از زاجرات زجرا هستن. آیه دوم، آیه پنج سوره شوراست، و الملائکتو یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، فرشتگان تسبیح و حمد خدا می کنن، و یستغفرون لمن فی الارض، استغفار می کنن. یکی از افتخارات مؤمنان این است که فرشتگان در مقابل لغزش ها و گناهان برای گناه استغفار می کنن، ولی آیه لمن فی الارض داره، همه رو میگیره، ملائکه تسبیح و حمد خدا میکنن، برای شما استغفار میکنن، از زاجرات زجرا هستن دیگه، جلو عذاب الهی رو با این استغفارها میگیرن. آیه سوم، آیه یازده سوره رعد، له معقبات من بین یدی، ضمیر لهو به انسان برمیگرده، یعنی برای انسان، معقبات یعنی نیروهای محافظه، من بین یدی از پیش رو، و من خلفهی از پشت سر، یحفظونه من امر الله، از حوادث و بلاها این انسانو حفظ میکنن، زاجرات زجرا هستن دیگه، جلوه حوادث رو میگیرن. واقعا فکر کردین این بچه های کوچک، من که گاهی فکر کردم واقعا حیران میمانم، بچه های کوچکی تازه راه افتادن، عقل و شعور و تمیزی هم ندارن، یه لحظه مادر ازشون غافل بشه بلایی میآفرینن، اینا چطور از میان این همه طوفانهای حوادث رد چند و بزرگ میشن؟ هر لحظه ای من دیدم خطر اینها رو تهدید میکنه، چشمشون، گوششون، بدنشون، لباسشون، همه چیزشون در خطره. اگر واقعا یه نیروی محافظه الهی نباشد، این بچه ها جان به سلامت نمیبرن، اونم مخصوصا بچه هایی که در محیط های فرهنگی عقب مونده زندگی میکنن، اینا چطور بزرگ میشن؟ از چنگال بیماری ها، حوادث، مشکلات، بلا ها. این اشاره به همون زاجرات زجرا هست. خب پس تفسیر تفسیر اول این شد قسم به فرشتگانی که صف کشیدند و آماده انجام مأموریت های الهی هستند و قسم به فرشتگانی که مأموران بازدارنده در مقابل گناهان و در مقابل خطرات هستند و قسم به فرشتگانی که تالیات ذکر را هستند وحی الهی را می آورند و بر پیغمبران نازل می کنند. هر سه کار مهمه، هم انجام فرمان الهی، هم حالت بازدارندگی، هم ابلاغ وحی الهی به پیغمبران. چون همه اینا مهم است، خداوند قسم به چیز مهم یاد کرده. مطلب پیش پا افتاده که کسی قسم بهش یاد نمی کنه، میگه قسم به جان خودم، نمیگه قسم به این خاک بیابان. بنابراین اهمیت این سه موضوع من. و اما تفسیر دوم رو به رزمندگان تفسیر کردن، گفتن و صافات صفا، قسم به رزمندگانی که در صفوف منظم و حساب شده به سوی میدان مبارزه و رزم حرکت می کنن. فزاجرات زجرا، موانع و اثر راهشون عقب می زنن و به جبهه دشمن نزدیک می شوند. فتالیات ذکرا، در حال مبارزه با دشمن می کنن که نام خدا بر زبان اونهاست، همش میگن و من نصر الا من عند الله، پیروزی از سوی خداست، ما ابزاری هستیم و پیش میرویم، ما از خدا پیروزی میطلبیم. همین برنامه هایی که رزمندگان ما در 8 سال جنگ تحمیلی داشتن، صافات صفا بودن، زاجرات زجرا بودن، تالیات ذکرا بودن، شبهای حمله در سنگرهای دست جمعی، چه حالی، چه هوایی، چه توسلی، چه نماز شبی، چه زیارت عاشورایی، چه دعای توسل به امام زمانی، فتالیات ذکرا بودن. اینم تفسیر دوم. و اما تفسیر سوم به علما و دانشمندان تفسیر شده است، سوگند به علما و دانشمندانی که در صفوف مختلف برای اهدا، برای هدایت جامعه انسانی صف کشیدن، سوگند به علما و دانشمندانی که شیاطین رو از جامعه و وساوس اونها رو دور میکنن، خط شیاطین رو میخوان کور کنن، زاجرات زجرا هستن. سوگند به علما و دانشمندانی که تالیات ذکرا هستن، نام خدا، آیات خدا، احکام خدا، روایات اولیاء الله، اینها رو میخوانن بر مردم و مردم رو هدایت میکنن. تالیات ذکرا معنیش این است آدم خاموش به نامش قسم یاد نشد. عالم باید گویا باشه، بنویسه، بگویه، تدریس کنه، تالیات ذکرا باشه. عالم باید دفع شرور و آفات از جامعه اسلامی بکنه. شیاطین انس و جن فراوان هست، شبه افکنان بسیار هست، آدم باید در مقابل اینها بایسته، صافات صفا باشن، زاجرات زجرا باشن، تالیات ذکرا باشن. من سوال ایشون رو تکرار کنم، عرض کردم سوالات رو بنویسید بدید بهتره. سوال ایشون این است که چرا جمع به الف و تا آورده شده؟ جوابش مفسرین دادن، چرا نگفتن از صافون، از صفا جمع مذکر، گفتن صافات یعنی طوائفی که صف کشیدن. طائفه مؤنث لفظیه، طائفه وقتی گروه های متعدد شد میشه طوائف صافات. صفا جمع به الف و تا به خاطر اون گروه ها و طوائف هستن. مفسران دارن این معنا رو. به هر حال سخنم به اینجا رسید و اواخر بحثه، من دلم میخواد به تناسب همین تفسیر اخیر یه مسئله رو بهش اشاره کنم که هنوز بعد از این همه قوقا بعضی هنوز بر سرش دعوا میکنند و در شکم، با اون مسئله این بازاریابی های شبکه‌ای و به اصطلاح امثال گلکویس ها و امثال اینها. برادران عزیز، یک نیرنگ بسیار خطرناکی از سوی غربی ها، غربی ها انصاف ندارن، نه تنها منابع شرق رو میخوان به ارزان‌ترین قیمت ببرن، نه تنها اجناس خودشونو به گران‌ترین قیمت بفروشن، از طریق کلاه‌گذاری هم میخوان سرمایه های اینا رو ببرن. آمدن بازاریابی های شبکه‌ای درست کردن، خلاصش این است پول از یه عده‌ای میگیرن، یا اصلا پول بلاعوض میگیرن که اول کار بود دیدن نمیشه، حالا میان یه جنس رو سه برابر قیمت میفروشن به یه عده، میگن برید دو تا مشتری پیدا کنید، اونا میگن دو تا پیدا کنن، اونا میگن دو تا پیدا کنن، به صورت تصاعدی پیش بره، هر چه شما مشتریانی پیدا بکنید ما به شما پول میدیم. یه وقت نگاه میکنید تو حساب 10 میلیون خوابیده، کاری هم نکردی، دو تا سه تا چهار تا مشتری معرفی کردی، اونا رفتن بعد مشتری معرفی کردن به صورت زنجیره‌ای، یه کار جزئی کردی، یه وقت میگی سرگروه شدی، 10 میلیون تو حساب دریخته شدی. این پول از کجا میاد؟ جنس و سه برابر میفروشی، شبکه جلو میری، میرسه به یه جایی که در اونجا دیگه اشباع شدی، پیش نمیری، متوقف شدی، 100,000 نفر گاه 500,000 نفر 1,000,000 نفر هر کدام مالی دادن، یه سوم قیمتشو گرفتن، 300,000 تومان داده، 100,000 تومان جنس گرفته، 1,000,000 رو ضرب کنید در 200,000 تومان میشه 200 میلیارد. این پولا رو یه مقدار کمیشو میدن به این سرگروه های قبلی، بقیه رو به سلامتی به جیب میزنن. نه معامله، نه تجارت، نه تولیدی، نه دامداری، هیچ کاری نکردن، فقط کلاه یه عده برداشتن گذاشتن سر عده دیگر و بقیهش برای خودشون. کلاه برداری مرموز. چند سال ما هشدار دادیم، تازه در مجلس شورا تصویب شد. من فکر میکنم اگر اون هشدارهای چند سال قبل رو این برادران عزیز که در مسئولیت های مختلف هستن گوش بهش داده بودن، این همه ضایعات به این مملکت از نظر اقتصادی وارد نمیشد. ولی خب ضرر هر کجا جلوش بگیرن منفعت، الان هم جلوش گرفتن، گفتن کسانی که در این گروه ها فعالیت میکنن جزء مفسدان اقتصادی هست. برادران طلاب عزیز، فضلا، باید روشن کنید مردم واقعا این گروه ها، گاهی هم گروه های داخلی پیدا شدن این کار میکنن، اونا ثروت ها رو به خارج بردن، اینا طور دیگری به جیب میزنن، اینا بدانید مفسدان اقتصادی هستن. گاهی به ما میگن آقا اخبارش خوب به شما نرسیده، تمام انواع شما دیدی، تمام مدارکشون دیدی، تمام اسنادشون دیدی. یکی از برادران عزیزی که همکاری دارن با بخش استفتاء، کتابی روی این زمینه به نام بعد بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مردم است. این کتاب بازاریابی شبکه‌ای تمام اسناد اینا رو کردیم. آنچه این آقایون که به ما ایراد میکنن ندیدن تو این کتاب هست، آنچه نشنیدن هست، تمام جوانبش رو دیدیم، تمام مطالب رو دیدیم. تازه اطلاعات رو این کار کرده، خبرگان اقتصادی مجلس کار کردن، خود مجلسی ها کار کردن، دستگاه های قضایی کار کردن. هنوز بعضی ها میگن آقا چه اشکالی داره، یه نوع قماره، یه نوع کلاهبرداریه. منتها گاهی میشه این پول جلو چشم انسان رو میگیره، نمیبینه. 10 میلیون تو حساب منه، پس از این حلال تر دیگه چی؟ من معتقدم این اموال که از این رحم و ضرب به دست میاد تو هر خانه ای وارد بشود، برکت از اون خانه بیرون خواهد رفت. مال حرام کلاهبرداریه. وظیفه ما گفتن بوده، وظیفه دستگاه هم الحمدلله تصویب کردن، آقایون اهل علم روشن کنن. هنوز بعضی از جوانان با خبر ندارن، هنوز اصرار دارن ادامه بدن. بعد از همه اینها اتمام حجت الهی شده، بلای دامنشون بگیره، خودشون مقصر هستن. امیدوارم خداوند همه ما را به راه راست در تمام عمر هدایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.